نیمه شب است در ایران. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام میکنم به همگی شما همراهان شب زنده دار رادیو فردا. ثانیه هایی است که در ایران وارد یک شنبه هشتم تیر ماه شدیم. من سمیرا قرایی هستم، میزبان شما در این مجله. صدای من رو از پراگ، پایتخت جمهوری چک، میشنوید. در همین ابتدای مجله نیمه شب بریم مشروع آخرین خبرها رو بشنویم از همکارم رضا جمالی.
ممنون سمیرا، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز شنبه از ابتلای 2452 تن به کرونا در 24 ساعته گذشته خبر داد. به گفته سیما لاری، همچنین با جانباختن 125 نفر به دلیل ابتلا به کرونا، تعداد جانباختگان به 10364 تن رسید. تاکنون بر پایه آمار رسمی وزارت بهداشت ایران 220180 تن هم به کرونا مبتلا شدند. این در شرایطی است که ایرج حریرچی، معاون وزیر بهداشت ایران، روز شنبه اعلام کرد در ایران در هر 33 ثانیه یک نفر به کرونا مبتلا می‌شود و هر 13 دقیقه هم یک نفر جان می‌دهد. آمار روزانه کرونا در ایران در حالی اعلام می‌شود که تردیدهای جدی به درستی آن وجود دارد. علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز شنبه در دیدار با سران قوه قضاییه با حمایت از صادق لاریجانی، رئیس پیشین این قوه، او را شروع کننده مبارزه با فساد در داخل و بیرون از قوه قضاییه معرفی کرد. او با اشاره به برگزاری دادگاه اکبر طبری از آنچه اهانت و ظلم به برخی بزرگان پاک دست قبلی قوه قضاییه خواند گلایه کرد. این سخنان به مطرح شدن نقش صادق لاریجانی در پرونده فساد قوه قضاییه اشاره دارد که در روزهای اخیر بارها مطرح شده است. بازداشت و رسیدگی به پرونده اکبر طبری از این نظر مهم است که وی در دوره ریاست صادق لاریجانی بر قوه قضاییه یکی از مهرهای کلیدی دفتر او محسوب می‌شد. رئیس کل دادگستری استان اصفهان روز جمعه از صدور حکم فساد فی الارض برای 8 تن از شرکت کنندگان در اعتراض‌های چند سال گذشته خبر داد. محمد رضا حبیبی بدون اشاره به جزئیات این پرونده گفت اگر خلافی صورت بگیرد، مانند آنچه در سال‌های 88، 96 و 98 اتفاق افتاد، به توصیف او قاطعانه با آشوبگران برخورد خواهد شد. سخنان وی تنها چند روز پس از گزارش‌هایی درباره صدور حکم اعدام برای 3 جوان بازداشت شده در اعتراضات آبان سال 98 منتشر می‌شود. اعتراضات آبان 98 با سرکوب شدید روبرو شد و بنابر آمارها بین 300 تا 1500 تن هم در جریان آن اعتراضات کشته و هزاران تن دیگر هم بازداشت شدند. اعتصاب کارگران نیشکر افتپه روز شنبه وارد 13 روز خود شد. به گزارش سندیکای کارگران نیشکر افتپه، کارگران معترض همچنان مانند روزهای قبل در مقابل دفتر مدیریت این شرکت تجمع کردند. بر اساس این گزارش، کارگران خواستار پرداخت دستمزد معوقه، بازگشت به کار همکاران اخراجی خود از جمله اسماعیل بخشی، ایمان اخضری، حمید خنیفر و سالار بیژنی شدند. بر اساس فیلمی که سندیکای کارگران نیشکر هفتپه منتشر کرده، کارگران معترض شعارهایی سر دادند.
کارگر هفتپه، اتحاد، اتحاد!
مطالبه دیگر کارگران شکر افتپه لغو مالکیت خصوصی این شرکت است که در زمستان سال 94 در قبال پیش پرداخت 6 میلیارد تومان به امید اسدبگی و مهرداد رستمی چگینی واگذار شد. این دو متهم به سوء استفاده 1.5 میلیارد دلاری هستند. و سازمان جهانی بهداشت میگوید برای سرعت بخشیدن به تلاش‌های بین‌المللی در جهت دسترسی به واکسن کرونا به 31 میلیارد دلار بودجه نیاز دارد. کشورهای حامی این نهاد تا کنون تأمین 3.4 میلیارد دلار در حدود 1/10 کل بودجه مورد نیاز را بر عهده گرفتند. هفتم تیر ماه قرار است نشستی در بروکسل با هدف حمایت از این ابتکار جهانی، یعنی سرعت بخشیدن به تلاش‌های بین‌المللی برای دسترسی سریع‌تر به واکسن کرونا برگزار شود. شمار مبتلایان به کووید 19 در جهان از 9 میلیون و 600 هزار نفر گذشته و حدود 500,000 نفر هم جان خود را از دست دادند. با این حال، این آمار به دلیل تفاوت کشورها در میزان تست‌گیری و شفافیت در اطلاع رسانی قطعی نیست.
خیلی متشکرم، همکارم رضا جمالی بود با مشروع تازه ترین خبرها. اما بریم ببینیم که در مجله نیمه شب به چه عناوین مهمی خواهیم پرداخت. پرو تشکیل دادگاه برای اکبر طبری معاون صادق لاریجانی آیت الله خامنه ای آقای لاریجانی را بزرگ پاکدست نامید و از مبارزه او با فساد حمایت کرد.
میشه گفت تلاش کرد که این بگومگوی سیاسی که در حاشیه دادگاه داشت به اوج میرسید و این رو تموم بکنه تا از اون پروژه‌ای که برخی شاید علیه خانواده صادق لاریجانی دنبال میکردن جلوگیری بکنه.
موسوی خوینی ها سرانجام لب گشود و نامه انتقادی با آیت الله خامنه ای نوشت.
با یک چهره تراز اول از جناح مقابل آقای خامنه ای مواجه هستید که سیاستش همیشه سکوت بوده.
معاون ورزش و بانوان میگوید بر پایه اعتقادات اسلامی زنان ریحانه اند و باید از ورزش های سنگین بپرهیزند.
این دیدگاهی که این خانم دارن ازش حرف میزنن برخواسته از یک گیجی شرعیه، این اصلا مبنای شرعی نداره.
همچنین آخرین تحولات مربوط به شیوع کرونا در ایران و جهان رو بررسی خواهیم کرد، از تازه های جهان ورزش خواهیم گفت و در نهایت نیز مجله دریچه رو خواهید شنید، مجله حقوق بشری رادیو فردا. در ابتدا در خبرها هم شنیدید که در روز گذشته شنبه معاون کل وزارت بهداشت گفته است که در ایران هر 33 نفر تصمیم کنم هر 33 ثانیه یک نفر به ویروس کرونا مبتلا میشه و هر 13 دقیقه یک نفر جان خودش رو بر اثر ابتلا از دست میده. برای مرور خبرهای مربوط به شیوع ویروس کرونا در ایران و جهان با همکارم مهرداد میردامادی همراه میشیم. آقای میردامادی، آمار جان باختگان بیماری کووید 19 برای دهمین روز متوالی در ایران همچنان سه رقمیه. آیا وضعیت در استانهایی که بحرانی بودند تغییری کرده یا نه؟
در 24 ساعت منتهی به روز شنبه بنابر اظهارات سخنگوی وزارت بهداشت، استانهای خوزستان، کرمانشاه، کردستان، هرمزگان، آذربایجان غربی و خراسان رضوی بیشترین موارد ابتلا و بستری رو به دلیل ابتلا به کووید 19 داشتند و در وضعیت قرمز بودند. همچنین اعلام شده که استانهای آذربایجان شرقی، سیستان و بلوچستان، بوشهر، لرستان و گلستان هم در وضعیت هشدار قرار دارند. جدایی از این آمارهای رسمی وزارت بهداشت، به گفته مقامهای بهداشت و درمان در استانهای کرمان و زنجان، این استانها وضعیت هشدار دارند و به احتمال بالا شدیدتر شدن بحران رو در روزهای آینده شاهد خواهند بود.
آقای میردامادی، روز شنبه ما صحبت‌های آیت الله خامنه ای رو هم داشتیم که نسبت به مدیریت کرونا انتقاد کرد و در این حال هم راه حلی ارائه نداد.
صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی مانند اظهارات دیگه اون در مورد امور اجرایی و حکومتی فاقد راه حل روشن بود. در سخنان روز شنبه خودش گفت که در اثر فداکاری دستگاه‌ها و کادرهای درمانی و بهداشتی و همچنین کارهای داوطلبانه گروه‌های مردمی و همکاری عموم مردم، ایران به عنوان یک کشور موفق در دنیا مطرح شد در اوایل شیوع ویروس کرونا. اما این مربوط به ابتدای کار بوده و او در ادامه اضافه کرد که در حال حاضر اون حرکت از جانب بعضی مردم و مسئولان سست شده. آیت الله خامنه‌ای که در ابتدا طرفدار بازگشایی بود، اکنون ظاهراً مثل دیگر مقام‌های حکومتی در برابر خیز جدید ابتلا به ویروس کرونا دچار نوعی سردرگمی و میگه که این که گفته میشه باید کاری کرد که مشکلات اقتصادی از ناحیه کرونا به وجود نیاد حرف درستیه، اما در این حال اظهار نظر میکنه که در صورت بیتوجهی و شیوع گسترده بیماری مشکلات اقتصادی هم بیشتر میشه.
آقای میردامادی، در نهایت یک نگاه اجمالی هم بیاندازیم به مهمترین خبرهای مربوط به کرونا در جهان.
بر اساس آمار سایت وردامیتر، شمار کل مبتلایان به ویروس کرونا از مرز 10 میلیون نفر الان گذشته و شمار جانباختگان بر اثر بیماری کووید 19 هم در آستانه 500 هزار نفره. روز شنبه نشستی آنلاین به اهتمام اتحادیه اروپا در بروکسل با شرکت 40 کشور برگزار شد. هدف این نشست پیگیری ابتکار سازمان جهانی بهداشت برای شتاب دادن به تولید ابزارهای مورد نیاز برای مقابله با کووید 19. در این نشست اعلام شد که مبلغی در حدود 7 میلیارد دلار از طرف کمیسیون اروپا، ایالات متحده و چندین کشور دیگه برای مبارزه با بیماری کووید 19 اختصاص داده خواهد شد. البته سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده که برای این حرکت و افزایش سرعت تولید و دسترسی به تست کرونا و دارو در مونوباکسن به 31 میلیارد دلار بودجه در یک سال آینده نیاز داره. در این نشست به گفته خانم فوندرلاین رئیس کمیسیون اروپا، همه کشورها فارغ از منطقه جغرافیایی و نژادشون باید دسترسی به تست و واکسن داشته باشن.
خیلی مشکرم. همکارم مهرداد میردامادی بود، نگاهی داشت به تازه ترین خبرهای مربوط به شیوع ویروس کرونا در ایران و همچنین در جهان. اما صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای در روز شنبه تنها مربوط به شیوع کرونا و نحوه مدیریت نبوده. آیت الله خامنه‌ای در صحبت‌هایی به دادگاه اکبر طبری معاون اجرایی دفتر صادق لاریجانی در دوران ریاست او بر قوه قضاییه هم اشاراتی کرده و او رو آغاز کننده مبارزه با فساد در قوه قضاییه دانسته، به نوعی حمایت کرده از صادق لاریجانی و در واقع گلایه کرده از مواردی که در دادگاه اکبر طبری عنوان شده. بریم نظرات همکارم رضا حقیقت نژاد رو بشنویم درباره حمایت لفظی آیت الله خامنه‌ای.
توی ماهای اخیر ما یک پرونده خیلی جنجالی رو داشتیم که مربوط به آقای اکبر طبری بود. ایشون معاون اجرایی دفتر آقای صادق لاریجانی بود که دوره‌ای که آقای لاریجانی رئیس قوه قضاییه بود، ولی به عنوان دست راست آقای لاریجانی و مشهور شده بود که اینکه کلیه کارهاش رو با هماهنگی آقای لاریجانی انجام میداد. آقای طبری متهم شد که یک باند رشوه‌خواهی در قوه قضاییه تشکیل داده و خیلی اتهامات بزرگی علیهش مطرح شده بود و به موازات اون سوال‌های زیادی مطرح شده بود که خب در این کارهایی که آقای طبری کرده و اینقدر هم مورد حمایت آقای لاریجانی بوده و اصلا آقای لاریجانی قبلا به صراحت اعلام کرده که فساد و تخلف آقای طبری براش مهلت نشده، نقش خود صادق لاریجانی چیه؟ آیا باید بیاد عذرخواهی بکنه؟ آیا باید به پرونده اون هم رسیدگی بشه؟ این پرسش ها از یک جنبه بحث سیاسی هم یافته بود، یعنی این برداشت شده بود که این دادگاه در واقع یک ابزاری است، یک بهانه است برای این که به طور کامل تصفیه حساب سیاسی بکنن با آقای لاریجانی، با خانواده لاریجانی و مقدمه حذف کامل اونها از قدرت هست، حالا به نفع آقای رئیسی یا به نفع تیم احمدی نژاد. این دامنه اون دادگاه بحثای سیاسی هم داشت به موازاتش کش پیدا میکرد. آقای خامنه اومد یک نوعی ابراز نارضایتی کرد از این سیاسی شدن این بحث و حمایتش رو از آقای لاریجانی اعلام کرد و به یک نوعی مخالفت خودش رو با پیش رفتن پرونده به نحوی که بخواد منجر به حذف کامل آقای لاریجانی بشه نشون داد. قبلا هم کرده بود، یعنی سال 91 هم من خاطرم هست که وقتی بحث رشوه گرفتن برادر صادق لاریجانی یعنی فاضل لاریجانی افشا شد و اونجا هم گفتن که خب حتما این پرونده دوباره یک بهانه خواهد شد برای حذف خانواده لاریجانی از قدرت، آقای خامنه ای اومد و از خانواده لاریجانی حمایت کرد، اقدام احمدی نژاد در افشای نوار رشوه رو به شدت نکوهش کرد و مخالفت خودش رو با در واقع فشار سیاسی به خانواده لاریجانی اعلام کرد. پس میشه گفت به یک نوعی الان تلاش کرد که این بگومگوی سیاسی که در حاشیه دادگاه داشت به اوج میرسید و این رو تموم بکنه تا از اون پروژه‌ای که برخی شاید علیه خانواده صادق لاریجانی دنبال میکردن جلوگیری بکنه. این پرونده که باز شده بود چون بحث رئیس قوه قضاییه اومده بود وسط، حتی بعضی از این گروه‌هایی که در ایران فعال هستن و مثلا اسم خودشون رو گذاشتن عدالت‌خواه و دنبال این بحث فساد هستن، اینها امیدوار بودن که با ورود به این پرونده یک مقدمه‌ای بشه که به اصطلاح خودشون دانه درشت‌های قضایی و سران قوایی که فاسد بودن هم به پرونده‌شون رسیدگی بشه. الان با این حمایتی که از صادق لاریجانی کرد، خب به نوعی اون راه رو بس، یعنی دیگه همه حرفا حدیث‌ها محدود خواهد شد به همون تیم اکبر طبری و دیگه کسی سراغ صادق لاریجانی نمیره. قبلا هم آقای اژه‌ای که اونم مثل آقای رئیسی مثل آقای لاریجانی سالها در قوه قضاییه بودن و آقای طبری هم داشت جلو خودشون این کارا رو می‌کرده، چند روز پیش اومد گفتش که ما برامون محرز نشد قبلا که آقای طبری متخلف بوده، یعنی به یک نوعی پای خودشون رو از این باطلاق فسادی که الان گسترده شده کشیدن بیرون و این میشه گفت یک عصبی خواهد گذاشت. در زمینه خود پرونده هم ما در دادگاه میدیدیم که خیلی پرهیز میشد از طرح نام صادق لاریجانی در مورد کارهایی که انجام میشد، یعنی همیشه وقتی که فعالیت‌های آقای تبری بهش اشاره میشد، اونجا اشاره میشد که خود آقای تبری بوده، یعنی دیگه به مجموعه دفتر آقای لاریجانی هیچ اشاره‌ای نمیشد. این تاکید آقای خامنه‌ای امروز باعث میشه که دیگه اصلا هیچ پرسشی حتی در دادگاه هم در این زمینه مطرح نشه. و حتی مثلا سوالات دیگری بود، مثلا آقای ایجی گفتش که قبلا آقای خلفی رئیس دفتر صادق لاریجانی نسبت به تخلفات این فرد هشدار داده بود و گفته بود آقای تبری مثلا اقدامات مجرمانه انجام داده، و همین بحث هم دوباره باعث شد که بخوان برن سراغ نقش کلیت قوه قضاییه. بنابراین این پرسش‌ها رو به طور کامل راه رو بس، ضمن اینکه جلایه هم کردش، گفتش که مقامات قوه قضاییه که پاک دست بودن، یک بحثایی در مورد همین پرونده که مطرح شده بود، این رو یک نمادی میدونستن از فساد سیستماتیک قوه قضاییه که چجوری یک باند فساد در کل قوه قضاییه اومده و تونسته پرونده ها رو با اعمال و نفوذ منحرف بکنه، آدم ها رو حذف بکنه. الان این تاکید آقای خامنه‌ای و دفاعش از کلیت قوه قضاییه، این بحث ها رو هم در فضای مطبوعاتی و رسانه‌ها میبنده به نوعی، و یه جوری میشه گفتش که پرونده ی آقای تبری محدود خواهد شد به همون چند نفر که اسمشون مطرح هست و دیگه خیلی ما شاید افشاگری بزرگی نخواهیم بود.
نظرت همکارم رضا حقیقت نژاد رو میشنیدی درباره دفاع لفظی آیت الله علی خامنه ای از صادق لاریجانی. اما محمد موسوی خوئینی دبیرکل مجمع روحانیون مبارز در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی با اشاره به مشکلات اقتصادی مردم نوشت که این اوضاع غیر قابل دوام مربوط به شیوه مدیریت در بالاترین سطح است. متن این نامه روز شنبه هفتم تیر در کانال تلگرامی آقای موسوی خوئینی منتشر شده. او که از مشهورترین چهره های جناح موسوم به اصلاح طلب است، در سالهای اخیر کمتر در فضای سیاسی ایران حضور علنی داشته. موسوی خوئینی در بخشی از نامش به علی خامنه ای نوشته است که در ذهن و زبان بسیاری از مردم مقبولیت و مشروعیت جمهوری اسلامی به گونه روزافزون آسیب دیده و میبیند. بنوشته آقای موسوی خوئینی، تورم روزافزون و کاهش درآمد اقشار گسترده مردم رو به شدت نگران و به حکومت بی‌اعتماد کرده. درباره این نامه نظرات مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان رو بشنوید.
آقای موسوی خوئینی ها یکی از کلیدی ترین چهره های جناح چپ مذهبی هست. ایدئولوگ جناح چپ مذهبی است. نقش پشت پرده بسیار بزرگی داشته. در برخی از مهمترین حوادث تاریخی حکومت ایران جمهوری اسلامی شما ردپای آقای موسوی خوئینی ها رو به وضوح می‌بینید، از تسخیر سفارت آمریکا که اصلا نفر اول اون ماجرا بود تا اون چیزی که بعداً به جنبش اصلاحات معروف شد، خرداد 1376 و همچنین وقایع سال 88، دبیرکل مجمع روحانیون مبارز هست. میخوام بگم با یک چهره تراز اول از جناح مقابل آقای خامنه‌ای مواجه هستید که سیاستش همیشه سکوت بوده. حتی سال 88 موقعی که یک سردار ارشد سپاه پاسداران به صراحت گفت آقای موسوی خوئینی ها جاسوس هست، حتی در اون مقطع هم سکوت کرد. در ماجرای حصر رهبران جنبش سبز هم سکوت کرد. این نامه او بسیار کلیدی و مهمه به دلیل اینکه نفس شکستن سکوت او در این مقطع حاوی یک پیام سیاسی است. اولین پیامی که میده این هست که اوضاع در داخل ایران بسیار شکننده تر از چیزی است که شاید حتی مفسرین و روزنامه‌نگاران ایرانی فکر میکنن. نکته دومی هست که به وضوح این نامه نشون میده آقای موسوی خوئینی ها در حال فاصله گرفتن از تصمیمات رأس حکومت هست. در واقع معنای این نامه این هست که ما مجمع روحانیون مبارز با آنچه که علی خامنه ای میکنه مخالف هستیم. همین هم میتونه معنای مهمتری داشته باشه در این مقطع تاریخی. و سوم، روح این نامه یک هشدار محترمانه به رهبری جمهوری اسلامی است درباره سقوط جمهوری اسلامی. پاراگراف سوم نامه هیچ معنایی نداره جز اینکه اگر مشیت الهی این هست که حکومت جمهوری اسلامی قرار سرنگون بشه، پس بگذار بشه. من فکر میکنم این نامه رو ما باید نشانه بزرگ از ریزشی احتمالی و تدریجی در بخشی از حکومت بدونیم که تا الان هیچ نشانه ای از فاصله گرفتن از قدرت در اونها ندیده بودیم، و همچنین این نامه ممکن هست بالقوه نقطه آغازی باشه برای شکستن سکوت برخی از چهره‌های سیاسی داخل قدرت.
نظرات مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی رو میشنیدی درباره نامه آقای محمد موسوی خوئینی به آیت الله خامنه ای. بریم نظرات شما همراهان رادیو فردا رو بشنویم.
با آقای روحانی بفهمین که صفحه مردم کوچی شده مهم نیست. بله برای شما مهم نیست، اما یا صفحه شما کوچیک شده، گردن شما باریک شده و شما و امثال شما این مردم با این نداری و با این صفحه کوچیک چیکار کنن؟ شما گردن کلوفتا که پول دارین، خونه 10,000 متری که دارین، اسکورت و پولم که دارین، مردم نون ندارن بخورن، نشستین اون بالا بالا مردم از اون بالا میبینین.
برای ما ایرانی ها هر زمانی ظالم و زهای که خودشو داره، زهایی که مرد جوانا رو میخوره و اونها رو بیجان میکنه، همچنین هر زمانی کاوهی داره که به خونخواهی پسرش در مقابل زهای که زمانه بیرق دادخواهی رو علم میکنه و فریاد سر میده بس است. منوچهر بختیاری کاوهی زمانه ماست، او را تنها نگذاریم. پاینده و جاودان پرچم سرنگ شیر خورشید نشان.
چندیست که زنان خواستار دریافت مجوز حضور در رشته‌های پاورلیفتینگ و ورزش زورخانه‌ای شدند و هنوز روشن نیست که این مجوز به اونها داده خواهد شد یا نه. در همین حال مهین فرهادی زاد از معاونان ورزش بانوان روز شنبه اعلام کرد اون دسته از ورزش‌هایی که فیزیولوژی و سیستم بدنی زنان رو تغییر بدن قابل قبول نیستن، چرا که بر مبنای مسائل اعتقادی زنان ریحانند. ساعتی پیش با محبوبه عباس‌خلی‌زاده پژوهشگر مطالعات زنان صحبت کردم و تحلیل او را درباره این گفته ها پرسیدم.
تعبیری که ارائه میشه که المرأة ریحانه ان لیس بقهرمانه یه حدیثه و ربطی به متون اصلی مذهب که قرآن باشه نداره و میتونه تفاسیر خیلی متعددی در موردش بشه. بنابراین بر مبنای یک حدیثی که اگه بخواد به قانون تبدیل بشه باید کتاب و سنت و خیلی چیزهای دیگه در کنارش قرار بگیره، یک همچین دلیلی دلیل سستی هست برای محرومیت حتی مذهبی زنان از یه سری ورزش‌ها. ولی یه چیزی که در روحیه شرع اسلامی وجود داره به خصوص توی ایران این هستش که بین زن و مرد مشابهت جسمانی و مشابهت حقوقی وجود نداره و هنوز حتی توی قشر اصلاح طلب زنانی که در حکومت هستن این دیدگاه وجود داره که ما باید فرصت‌های برابر برای زنان و مردان قرار بدیم، ولی معنیش این نیستش که مشابهت حقوقی داشته باشن، اینها باید تساوی داشته باشن. یه ایرادی که به سیاست‌گذاری زنان حکومتی وارده اینه که خودشون هم نمیدونن که این بحث تساوی حقوقی کجا معنی پیدا میکنه. ببینید گیج هستم بین اینکه مصداق تساوی حقوقی اصلا چیه. اگر که ما در تصمیم گیری فرصت‌های برابر برای زنان و مردان بذاریم، برای ورزش، برای ورزش‌های سنگین، برای حتی کارهای سنگین مثل کار در معدن، مهندسی معدن، اگه این فرصت‌ها در اختیار زنان قرار بگیره و بعد دیده بشه که اینها چگونه عمل می‌کنن، یه زن بوکسکار یا یه زن وزن بردار چجوری با پریودش درگیره، چجوری با حاملگیش درگیره، چجوری با مودای مختلفی که توی ماه زنان به خاطر هورموناشون دارن درگیره، این مسئله اون زنه که چجوری با این قضیه برخورد بکنه. بنابراین منظور اینه که این دیدگاهی که این خانم دارن ازش حرف میزنن برخواسته از یک گیجی شرعی اتفاقا، این اصلا مبنای شرعی نداره.
خانم عباس‌خلی‌زاده به نظر شما این تعبیر زن ریحانه است، اشاره کردید که از یک حدیث میاد، یعنی چی ریحانه بودن زن؟ که خب آقای خامنه ای همون رو خیلی باب کرد، بخشی در وبسایت آیت الله خامنه ای هست به نام بخش ریحانه. یعنی چی؟ یعنی زن ریحانه است؟ یعنی چه ویژگی هایی داره؟
ببینید زن ریحانه است و قهرمانه نیست. منظور این هستش که با زن لطیف‌تر از مرد، زن حساس‌تر از مرد، بدن زن لطیف‌تره، کششش نسبت به سختی‌های زندگی و مشکلات زندگی مثل مردان نیست. این تعبیری که در لحن آقای خامنه‌ای وجود داره و از حدیث برمیاد اینه، ولی خیلی تعبیرات دیگه‌ای هم میشه بهش کرد، مثلا اینکه زن ریحانه است، ریحانه از روح میاد، یعنی که قدرت روحی زن بیشتر از مرده. اتفاقا مثلا خانم منیره ورجی یا بعضی دیگه از مفسران فمینیست اسلامی اصلا تفاسیری متضاد اون چه که آقای خامنه ای میگن رو گذاشتن، یعنی که حتی از این حدیث استناد کردن به این که زن قدرت بیشتری از مرد داره.
خانم عباس قلی‌زاده، با توجه به کانتکستی که استفاده کردن، احتمالاً همون نازک و نرم و لطیف بودن مد نظرشون بوده، سوال این هستش که آیا همه زنان به دید جمهوری اسلامی قوانین و شرع همه زنها ریحانه اند؟
یک سیستم نگاه جنسیتی در حاکمیت وجود داره و اون مجموعه ای هستش از اینی که ریحانه، ناموس، یک جور تعبیر اکزیستانسیالیستی وجودی از نگاه رسمی جمهوری اسلامیه و این به این معنی هستش که زنها با مردها فرق دارن. زنها نمیتونن درست تصمیم بگیرن به خاطر اینکه ریحانن، نازکن. الان بحثای ناموسی هم خیلی مد نظر هستش. اتفاقا همون سیستمی که اصل ناموسی رو حمایت میکنه، همون سیستم هستش که بحث ریحانه رو حمایت میکنه. یعنی که اون سیستمی که میگه که زن ورزش نکنه و بوکس بازی نکنه، همون نگاه میگه که اگه زن انتخاب بکنه که عاشق بشه و بره با یه مردی که میخواد زندگی کنه، به دلیل اینکه توانایی تصمیم گیری نداره و اونجا ناموس و تمام حیثیت خانواده رو به باد داده، اونجا حکم قتلش میاد چون مردان قهرمانن.
نظرت محبوبه عباس قلی‌زاده رو میشنیدید، کارشناس مسائل زنان. اما بریم تازه‌های جهان ورزش رو بشنویم از فریبرز غریب.
مهلت چند روزه فیفا به فدراسیون فوتبال ایران برای اصلاح مجدد اساسنامه این فدراسیون امروز یک شنبه به پایان میرسد. فدراسیون جهانی فوتبال طی چند ماه گذشته دوبار اساسنامه فدراسیون ایران را به دلیل برخی از مشکلات اساسی و خلافگویی مسئولان ایرانی پس فرستاده. علی کفاشیان، رئیس پیشین فدراسیون فوتبال ایران، ماه پیش در یک مصاحبه رادیویی اعتراف کرد که این فدراسیون در مورد تدوین اساسنامه اولیه به فیفا دروغ گفته است.
اساسنامه که بنده زمان که اومدم سال 86 رو که ترتیب شد توسط اون گروه 6 نفره و نماینده وزارت ورزش و نماینده فیفا، نشه مستقل و غیر دولتی، این نبوده. ما اومدیم کلا گذاشتیم، یعنی دروغ گفتیم. این دروغ بده، ما بالاخره جمهوری اسلامی هستیم.
فیفا اما این بار هشدار داده در صورتی که باز هم مسئولان فدراسیون فوتبال ایران به صراحت اعلام نکنند که این فدراسیون یک نهاد خصوصی غیر دولتی است، فوتبال ایران در سایه تعلیق قرار خواهد گرفت. هوشنگ نصیرزاده، کارشناس حقوقی فوتبال، مشکل اساسنامه بازپس فرستاده شده اخیر فیفا به ایران را اینگونه توصیف کرده.
مشکلش اینه که اینا بدون نظر مجمع عمومی با نظر سه نفر دارن اساسنامه می نویسن. این دو سه نفر هم دارن نشستن دارن اساسنامه می نویسن. اینا چی به فیفا میدن معلوم نیست. فیفا چه ایرادی هم میگیره باز معلوم نیست. همه رو بردن پشت درهای بسته، اصلا از مجمع عمومی هم دور کردن. هیچ کدوم از اعضای مجمع عمومی هم که میگن اصلا حرفاشون قبول ندارن. یکی دو تاشون هم که گفتن آقا چرا به ما نمیدی، بردنشون بازخواست کردن.
لیگ برتر فوتبال ایران که بعد از نزدیک 4 ماه از روز چهارشنبه گذشته با دیدار موقعی فولاد خوزستان و استقلال تهران آغاز شد، امروز یک شنبه وارد هفته 22 می شود. البته بدون حضور تماشاگر و به گفته مسئولین با رعایت پروتکل‌های بهداشتی. طبق برنامه عصر یک شنبه 5 مسابقه در دستور کار است که در مهمترین آن تیم صدر جدولی پرسپولیس برابر پیکان به میدان می رود. در سایر دیدارها تراکتور با نساجی، شهر خودرو با زوباهن، صنعت نفت آبادان با پارس جنوبی جم و شاهین بوشهر با نفت مسجد سلیمان مسابقه خواهند داد. و در یک اتفاق عجیب، اسخر حاجیلو، پیشکسوت باشگاه استقلال و مدیر آکادمی این باشگاه، روز شنبه به اتهام نشر اکاذیب بازداشت شد. به نوشته خبرگزاری‌های داخلی، دستگیری حاجیلو به دلیل شکایت جواد نکونام، بازیکن سابق استقلال بوده که در نهایت با پادرمیانی مسئولان فدراسیون فوتبال و رضایت شاکی، پیشکسوت استقلال از بند رهایی یافت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
تازه‌های جهان ورزش رو شنیدید از فریبرز غریب، کارشناس مسائل ورزشی. به پایان مجله نیمه شب یک شنبه 8 تیر ماه میرسیم. پیش از اینکه مجله به پایان برسه، از شما دعوت میکنم تا شنونده دریچه باشید، برنامه حقوق بشری رادیو فردا. من در اینجا از همه شما خدافظی میکنم. شبتون بخیر.
الگوی حقوق بشری
میشه. یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
در برنامه دریچه این هفته مروری بر 10 مورد احضار برای تفهیم اتهام یا دفاع در دادگاه ها و بازداشت برای انجام بازجویی های امنیتی یا اجرای حکم زندان تنها در چند روز گذشته. صدور جمعاً 28 سال حکم زندان برای 4 بهایی در شهرهای مختلف و اعتصاب قضای چند زندانی سیاسی در اعتراض به وضعیت زندان ها، فشارهای امنیتی و روند دادرسیشان. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و ازتون دعوت میکنم در یک مجله دریچه دیگر با من همراه باشید. با وجود انتقادها از بازداشت معترضان و فعالان مدنی و همچنین شیوع ویروس کرونا در زندانها، مقامهای قضایی جمهوری اسلامی نه تنها بیشتر زندانیان سیاسی را آزاد نکردند، بلکه طی 2-3 ماه اخیر دست به بازداشت‌های گسترده‌ای زدند، از اعضای مؤسسه خیریه و دانشجویان گرفته تا کارگران و فعالان مدنی. در جدیدترین موارد ماموران امنیتی در پی شکایت قرارگاه سارالله سپاه از جمعیت امداد دانشجویی امام علی 3 عضو این نهاد خیریه را بازداشت کردند. شارمین میمندی نژاد مؤسس و مرتضی کیمنش و کتایون افرازه 2 عضو این نهاد خیریه، نهادی که حمایت از کودکان کار و افراد فقیر را بر عهده دارد. توهین به بنیانگذار و رهبر جمهوری اسلامی و اقدام علیه امنیت ملی از اتهام‌هایی است که علیه این افراد مطرح شده است. رضا حاجی حسینی روزنامه‌نگار در سوئد درباره این بازداشت‌ها می‌گوید:
از نظر تاریخی سابقه داره برخورد با نهادهای خیریه در جمهوری اسلامی، اولین بار نیست که اتفاق میفته. به عنوان نمونه برخورد داشتن قبلا با مؤسسه محک، همینطور در سابقه این ماجرا ما میبینیم که برخورد کرده بودن با جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان که حتی منجر به کلمب به دفتر این جمعیت هم شده بود. وضعیت فعلی منتها قدری متفاوته با توجه به بحران کرونا، بحران اقتصادی که به وجود آمده باعث شده که قدری برخوردها شدیدتر باشه، اون فضای امنیتی تشدید بشه. 20 و 21 اردیبهشت ماه به ترتیب حسن روحانی و ابراهیم رئیسی هشدار داده بودند به خیریه‌ها نسبت به اینکه مراقب باشند افراد غیر خیر وارد اون نشند. از همون زمان این نگرانی بالا گرفته بود که احتمال برخورد وجود داره.
دامنه بازداشت‌ها طی ماه‌های اخیر گستردگی بیشتری یافته و شماری از وکلا، دانشجویان، معلمان، کارگران، فعالان مدنی و فعالان صنفی را هم در بر گرفته است. یکی از آنان سیروان رحیمی است، فعال محیط زیست در شهرستان دهگلان استان کردستان، که برای پیگیری وضعیت پرونده‌اش به دادگاه انقلاب سنندج رفته بود، اما بازداشت شد و برای اجرای حکم 13 ماه زندانش به زندان مرکزی سنندج انتقال یافت. سینا ربیعی دانشجوی دانشگاه تهران هم در پی احضار به اجرای احکام دادسرای اوین برای اجرای حکم زندان بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. او از بازداشت شدگان اعتراضهای دیماه 96 بود که به 1 سال زندان و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است. رضا حاجی حسینی میگوید:
وضعیت در جمهوری اسلامی به این ترتیبه که شما عملا هر کاری بکنید میتونه اقدام امنیتی تلقی بشه. یک بچه این ماجرا برمیگرده به شبکه ارتباطاتی که فعالیت‌های مدنی برای افراد ایجاد میکنه. من برمیگردم به جمعیت امام علی. میدونیم که این جمعیت بیش از 10,000 نفر عضو داره. شرایط فعلی این نگرانی رو برای حاکمیت ایجاد میکنه که اگر بنا باشه خیزش اجتماعی اتفاق بیفته، این جمعیت ها، این مجموعه ها میتونن احتمالاً تأثیری بگذارن به خاطر نفوذی که در اذهان و قلوب مخاطبانشون دارن. فارغ از این که آیا اونها بناست که در این خیزش ها همراهی بکنند یا نه، تلاش میشه که با برخوردهای سخت با این نوع در واقع تهدیدها، با این نوع از بگیر و ببندها مانع بشن از هر گونه احتمال اثرگذاری در چنین مواقعی. به همین واسطه میشاید این برخورد رو بشه به نوعی پیشگیرانه تلقی کرد.
سیاوش نوروزی جعفرلو دانشجوی دانشگاه شیراز هم در دادگاه انقلاب این شهر به 8 سال زندان و 74 ضرب شلاق محکوم شد. او دی ماه 98 در تجمعی برای یادبود قربانیان سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک سپاه شرکت کرده بود و حالا به اخلال در نظم عمومی، اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و توهین به رهبر جمهوری اسلامی متهم شده است. و در استان خوزستان عادل عساکره معلم ساکن شادگان هم به 9 سال زندان محکوم شد. به اتهام تشویش اذهان عمومی، اقدام علیه امنیت کشور و توهین به رهبر جمهوری اسلامی. اتهام هایی که به انتقادهای او در فضای مجازی مربوط می شود. علیرضا رزاقی بهار مدیر مسئول ماهنامه بارساوا در مشهد هم به 1 سال زندان محکوم شد. به اتهام تشویش اذهان عمومی به دلیل انتشار مطلبی ادبی در این مجله که به گفته دادگاه باعث ترویج روابط آزاد و نوشیدن مشروبات الکلی می شود. و این احکام قضایی در بسیاری از موارد بی هیچ بخششی در حال اجرا هستند. سپیده قلیان فعال مدنی و حامی حقوق کارگران اول تیر ماه در پی احضار به واحد اجرای احکام دادسرای اوین برای اجرای حکم 5 سال زندان به زندان منتقل شد. این پرونده در پی حمایت او از اعتراضهای کارگران نیشکر هفت‌تپه تشکیل شده بود. سپیده قلیان چند روز پیش با انتشار ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی درباره وضعیت پرونده‌اش اینطور گفته بود:
من در پرونده مربوط به هفت‌تپه یکی از معدود افرادی بودم که مشمول عفو نشد. به خاطر همین به نشانه اعتراض قصد داشتم بعد از پیگیری‌هایی که کمیسیون عفو برم یا اجرای احکام و این صحبت‌ها وثیقه‌مو بردارم و خودم برم زندان، چون که هیچ جرمی رو مرتکب نشدم و خب از اول هم با وثیقه گذاشتم مخالف بودم، اما خانواده‌ام به اصرار خانواده‌ام من موقتا آزاد شدم. زمانی که من وارد دادسرای اوین شدم، قاضی اجرای احکام شعبه اول گفتن که خب یه درخواست عفو بنویس به رهبری تا ببینیم چی کار میتونیم برات انجام بدیم. وقتی که گفتم که من درخواست رو نمی‌نویسم، گفتن که خب بازداشت میشی، منتقلت میکنیم زندان قرچک.
و در میان سرکوب جامعه مدنی ایران، شهروندان بهایی هم همچنان قربانی فشارهای امنیتی‌اند. هفته پیش برای 4 بهایی جمعاً حکم 28 سال زندان صادر شد. یکی از آنان فاروق ایزدی نیا، مترجم و محقق بهایی است که در شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران به 10 سال زندان محکوم شد به اتهام اقدام علیه امنیت ملی. و همزمان شهریار عطریان بهایی ساکن شیراز، فرید زیرگی مقدم بهایی ساکن بیرجند و فریبا اشتری بهایی ساکن یزد هم هر یک به 6 سال زندان محکوم شدند. اتهام‌های این 3 شهروند بهایی فعالیت تبلیغی علیه نظام و عضویت در گروه‌های مخالف نظام عنوان شده است. اتهام‌هایی که مرتضی اسماعیل پور فعال حقوق بشر در آمریکا آنها را بی اساس می‌داند.
این اتهامات امنیتی ترفندی است از سوی قوه قضاییه و دستگاه‌های امنیتی از جمله اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی. اون چیزی که مشخصه این هست که این اتهامات به دلیل اینکه به صورت کلان هستند و میتوان اعلام کرد این جرایم انجام شده بدون اینکه اثبات قطعی وجود داشته باشه، به همین دلیل بهایانی که به دلیل باور مذهبشون بازداشت میشن از سوی دستگاه‌های قضاییه و دستگاه‌های امنیتی به اتهامات جاسوسی، اتهامات اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام محکوم میشن. این احکام هرگز در قوه قضاییه با ادله منطقی صادر نمیشه.
از انتقادهایی که همواره در مجامع حقوق بشری مطرح می‌شود، وضعیت زندان‌ها در ایران است که در مواردی زندانیان را ناچار به اعتصاب قضا می‌کند. اعتصاب قضای 3 زندانی سیاسی زن در زندان زنان شهر ری معروف به زندان قرچک ادامه دارد. زینب جلالیان فعال سیاسی، سکینه پروانه فعال مدنی و سهیلا حجاب وکیل دادگستری در اعتراض به فشارهای امنیتی و شرایط زندان زنان شهر ری دست به اعتصاب قضا زدند. سهیلا حجاب با انتشار یک فایل صوتی از داخل زندان قرچک اینطور گفت:
من از زندان قرچک برامین دارم این پیام رو ارسال کنم. بعد اینکه به شکل خیلی مفتزهانه دم دادگاه انقلاب من رو بازداشت کردن مختلفی که به شکل‌های مختلف منو تهدید کردن که ما به جنوب کشور منتقل می‌کنیم. بهشون گفتم برا من زندان زندانه، حالا میخواد اوین باشه میخواد جنوب کشور باشه. بعدم تهدید به بازداشت اعضای خانواده‌ام میکنن و میگن که تو مستندس شرارت در زندان اوینی، تو نرگس محمدی آسنا داری، نرگس محمدی رو که فرستادی زندان زنجان، تو هم اینجا که چی؟ حالا مثلا ما داریم حرف مردم رو میزنیم. بعد تهدید به حد فیزیکی که خیلی پررویی نکن، ما آدمای اونجا داریم که تو رو بردارن. منم گفتم اصلا مهم نیست، این خاک انقدر دلاور داره که ایران رو از تنگ شما آزاد بکنه، چه من باشم چه نباشم.
همزمان با تشدید بازداشت‌ها و سرکوب جامعه مدنی در ایران، شورای حقوق بشر سازمان ملل مأموریت جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران را برای یک سال دیگر تمدید کرد. گزارشگر ویژه‌ای که مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون به او اجازه سفر به ایران را ندادند، با این حال او با مصاحبه با قربانیان نقض حقوق بشر در داخل و خارج از ایران موارد نقض حقوق بشر را در گزارش‌هایش مستند کرده است. عبدالکریم لاهیجی حقوقدان در پاریس در این باره میگوید:
آقای جاوید رحمان ششمین یا هفتمین گزارشگری است که راجع به ایران توسط کمیسیون پیشین حقوق بشر و شورای کنونی حقوق بشر که جانشین کمیسیون شده تعیین میشه. البته دو گزارشگر ویژه دوم و سوم، یعنی آقای کاپیتون و آقای کالینوفول، تونستن به ایران برن. یه مقداری هم در بهبود وضعیت حقوق بشر که مصادف شده بود با دوران نخست ریاست جمهوری محمد خاتمی، یه مقدار میتونم بگم که وضعیت حقوق بشر بهتر شد، به ویژه در ارتباط با آزادی بیان، آزادی مطبوعات. ولی از اون به بعد متاسفانه طی 20 سال گذشته این قوس سعودی در جهت نقض فاحش حقوق بشر در ایران ادامه داشته و تعیین گزارشگر و تمدید مأموریتش همین دلیل بر این است که حقوق بشر به صورت فاحش و مستمر در جمهوری اسلامی نقض میشه.
و چند خبر دیگر. ترانه علی دوستی بازیگر سینما به 5 ماه زندان محکوم شد که این حکم به مدت 2 سال به حالت تعلیق درآمد. او به توهین به نیروی انتظامی متهم شده به خاطر توییت‌هایش در رابطه با نحوه برخورد مأمورین انتظامی و گشت ارشاد با زنان. علیرضا نوری، شاعر، نویسنده و عضو کانون نویسندگان ایران، برای اجرای حکم زندان به شعبه 5 اجرای احکام همدان احضار شد. او به اتهام توهین به مقدسات به 2 سال زندان محکوم شده است. مجید مطلب‌زاده، روزنامه‌نگار، در پی احضار به دادسرای جرایم رایانه‌ای بازداشت و به زندان تهران بزرگ منتقل شد. علت بازداشت او نامعلوم است. پیمان فرهنگیان، فعال کارگری در بندر کیاشهر، هم از 1 هفته پیش در بازداشت به سر می‌برد. وحید خزایی، از چهره‌های معروف در اینستاگرام که در ترکیه زندگی می‌کرد، در پی بازگشت به ایران توسط ماموران امنیتی در فرودگاه بازداشت شد. بهنام محجوبی، درویش گنابادی، در پی احضار به اجرای احکام دادسرای اوین بازداشت و به زندان تهران بزرگ منتقل شد. او اسفند 96 در تجمع درویش گنابادی در خیابان پاسداران تهران بازداشت و به 2 سال زندان محکوم شده بود. شبکه حقوق بشر کردستان از بازداشت 1 روزه ابراهیم شوریانی، مدیر کانال تلگرامی صدای مردم بانه، خبر داد. او در کانال تلگرامی خود اخبار مربوط به شیوع ویروس کرونا در بانه را پوشش می‌داد و از عملکرد مسئولین هم انتقادهایی کرده بود. حکم 6 سال زندان معصومه اکبری، فعال مدنی، در دادگاه تجدید نظر تایید شد. او به دلیل شرکت در چند تجمع اعتراضی به اجتماع عتبانی علیه امنیت ملی متهم شده است. و علی قدمی، عضو شورای شهر الوند در استان قزوین و از پیروان آیین یارسان، به اتهام توهین به مسعود مهدوی، امام جمعه الوند، به 40 ضرب شلاق محکوم شد. مجازاتی که سازمان ملل و مدافعان حقوق بشر آن را وحشیانه و غیر انسانی می دانند. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.